خب امروز به عنوان سوره مبارکه شورا جلسه اول که مطلع سوره مبارکه شوراست، میخوام یه دور کل سوره رو با هم دیگه بخونیم، ولی به صورت دستبندی شده، دسته دسته بخونیم. دستبندیش هم میخوام از روی تفسیر المیزان براتون بخونم. حضرت علامه طباطبایی دستبندی کردن این سوره رو، یه قوقایی خلاصه به پا کردن که خیلی بی‌نظیره. مثلا دستبندی ایشون و موضوع بندیشون تو این سوره خیلی خاصه. اول از بیان حضرت علامه براتون بخونم که خلاصه یه سوره رو مطرح کردن، بعد با هم دستبندی کنیم و یه دور اگر بتونیم آیات این سوره رو امروز بخونیم با یه ترجمه خیلی ساده، فضای کلی سوره دستمون بیاد، بعد حالا احتمالاً در جلسه بعدی یا جلسات بعدی موضوعاتش رو بیشتر ریز میشیم. علامه طباطبایی رحمت الله در المیزان اینطوری فرمودن: این سوره پیرامون مسئله وحی سخن میگوید که خود نوعی تکلم از ناحیه خدای سبحان با انبیا و رسول اوست، همچنان که میبینیم در آغاز میفرماید کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، و در آخر هم میفرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا. و نیز در بین سوره هم چند نوبت سخن از وحی می آورد. یک جا می فرماید و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، و جای دیگر می فرماید شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، و نیز می فرماید الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، و همچنین چند نوبت در سوره سخن از رزق به میان آورده، چون وحی خود رزقی برای انبیا است. بنابراین مسئله وحی موضوعی است که در این سوره محور کلام قرار گرفته، و اما مطالب دیگر از قبیل آیات توحید و صفات مؤمنین و کفار و سرانجامی که هر یک از این دو فریق دارند و بازگشتشان به خدای سبحان در روز قیامت، از باب اینکه هر یک از این موضوعات مطرح شدن خدا ادامه‌شون داده، بیشتر اونها رو توضیح داده، در واقع مطرح شده و منظور اصلی سوره همان وحی است. یعنی خدا داره وحی رو میگه، بعد به فراخور وحی هر موضوعی که مطرح شده اون موضوع رو یکم ادامه داده. این سوره در مکه نازل شده است، سوره مکیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حم میم عین سین قاف. این سوره از سوره هایی است که با حروف مقطعه شروع شده. حروف مقطعه هم اسراری است بین خداوند و پیامبر گرامی اسلام. حالا ما الان نمیفهمیم، ولی ای بسا یه وقتی هم بفهمیم. حرف اینه که شیوه فهمش احتمالا متفاوته. این ما معمولا فهم اینجوریه، یه و مثلا اینجوریه که من یه چیزایی رو در ذهنم دارم، از تصویر، از شنیده، از خیال، از گزاره، بعد شما با استفاده از اون چیزی که مسبوق به سابقه است در ذهن من، مطلب جدیدی رو به من میگین. مثلا از کلمات من، از مثلا میگین فلان چیز هست، حالا اونو در نظر بگیر، اینو ببین، اونو نگاه کن، رابطه اینا اینه. از آن چیزی که سابقه دارد در ذهن من استفاده میکنید، مطلب جدیدی رو به من میگی. این یک نوع از علم در عالمه. یه نوع از علم در عالم ریزش علم بدون اینکه سابقه داشته باشه. اولا یه چیزی علمش به شما منتقل میشه که سابقه ذهنی قبلش براش نداریم. اگه بخوام براتون مثال بزنم، بارزترین مثالش که تقریبا هر کدوم از ماها اونو تجربه میکنیم در گزاره های فطری و بدیهی مونه. مثلا ما نمیدونیم از کی فهمیدیم که صداقت چیز خوبیه. نمیدونیم از کی فهمیدیم، چون فهمش ظاهرا مسبوق به سابقه نیست. این نیستش که رفته باشیم مثلا فکر کرده باشیم روش. انگار یه چیزی از فطرتمون اینو میگه. یا مثلا درک زیبایی، یه چیزی زیباه، یه چیزی زشته. خیلی از این بله، البته بعضی از درک زیبایی ها قابل دراسته، اما یه فهم اولیه ای از زیبایی رو بدون اینکه مسبوق به سابقه باشه در درونمون زیباست. فهم هماهنگی، هارمونی، محبوب بودن یا ممدوح بودن عدالت، این مفاهیم مفاهیمی هن که ما به سابقه ذهنی اونا رو نفهمیدیم، انگار که از یه وقتی که نمیدونیم از کی بوده همیشه در دلمون اینا روشن بوده و چیزای خوبی بودن. به این قبیل علم میگن علمهایی که مسبوق به سابقه نیستن. در یه بیانی به اینا میگن علمهای شهودی، یعنی به واسطه یه شهود اتفاق میفتن، یهو برای آدم چراغ روشن میشه میبینه، بعدم انقدر واضحه که بدیهیه دیگه، معلومه با اینجوریه دیگه. بعدم هرچی هم شما بگن دلیل، انقدر بدیهیه که دلیل هم نمیتونیم بیاریم. میگیم مگه میخوام برای این دلیل بیارم دیگه، اصلا ولش کن دیگه، تو اینو نمیفهمی اصلا دلیل چی بیارم، دلیل نداره دیگه، این خوبه دیگه. وحی از نوع این علومه، برای همین میفرماید کذالک یوحی الیک، این چنین است که به تو وحی میکنیم. بعد میگیم کو کذالک، چون خیلی حالا اینه که ادبیات عرب یکم بیشتر بلدن، میدن عبارت کذالک حتما باید قبلش چیزی باشه، آخه هیچی قبلش نیست. یا قبلش حروف مقطعه رو باید بگیرین که باز همین حرف ثابت میشه، چون حروف مقطعه مسبوق به سابقه نیست، هام میم عین سین قاف و طرف مقابلم میفهمه، من و شما نمیفهمیم. وقتی خدا به پیامبر میگفته هام میم عین سین قاف، معنا در پیامبر شکل میگرفته، در ما معنا شکل نمیگیره. بله البته ممکنه یه کسی هم علم شهودیش روشن بشه، معنا براش شکل بگیره، چه اینکه داریم اقوالی هم دارن آقایون بعضی از عرفا در باب حروف مقطعه. حالا میگم عرفا یعنی عرفایی که خودشون عالم بودن، نمیخوام بگم هر کی هر چی به دلش افتاد درسته، بله بودن کسایی که شهود هم نسبت به این موضوعات داشتن. ببینید بعد میگه کذالک، این چنین است. میگه خدا کدوم این چنین؟ دو خط قبلش مثلا بگو، بعد بگو ببین اصلا دارم در مورد علمی حرف میزنم که قبل نمیخواد، یه قبل نداره بگم ببین قبلش و این چنین، این چنینش با اتفاقش با همه اتفاق میفته، میگه این چنین. یک سابقه نداره بعد از سابقه اون به دست، مثلا اصلا وحی اینطوریه، علم وحیانی اینطوریه، و بشر یک ظرفیتی از علم داره به نام وحی، که این یک ظرفیته در انسان، این در انسان یک ظرفیته، این نوع علم یکی از اختصاصات وجود انسانه. حالا میخوام الان وارد ریز موضوعاتش بشم، فقط این جمله رو بگم که تا آخر میخونیم این تو ذهنتون باشه، وحی اختصاص به رسول نداره، درست؟ چون ما کلمه وحی رو در قرآن برای غیر رسول هم استفاده کرده خدا، نوع خاصی از وحی اختصاص به رسول دارد، خود حقیقت وحی اختصاص به رسول نداره، وحی یک ظرفیت انسانیه که متاسفانه در ماها روشن نیست، بالاخص در این 300 سال اخیر که بشر به شدت تجربه گرا شده و تعریف کرده که دایره ادراکات علمی مبتنی بر تجربیات قبلی است. نمیگم تجربه اشتباه ها، تجربه درسته چون خود خدا گفته تجربه کنین، اکتفای به تجربه در فهم کار نادرستی بوده، ثمرش این شده که یه بابی از علم که بعضن میبینی آدم قدیمی ها بیشتر از ما دارن به روی ما بسته شده، یعنی همین 70-80 سال قبل تر میرید میبینید آدم ها یه چیزای جزئی رو به یه شهود درونی تشخیص میدادن که همه اون علم ها از ما یکی یکی رفته. قبل‌تر ترش از حتی نجوم و اینا یه علم‌هایی بود که در ما نیست، چون دو تا شیوه علم در عالم وجود داره. حالا تو اون تقسیم بندی علم کلام میگن علم حصولی، علم حضوری، شما اینجا بگین علم بر اساس اکتسابات ذهنی، حالا تجربه خیلی توش برجسته است، ممکنه دراست هم باشه، درس دادن هم توش باشه، علم به مدل وحی. این مدل دوم علم در بشر به شدت الان کمرنگ، خیلی کمرنگه ها، یعنی خیلی ضعیفه، و این مثل این میمونه که یه توانمندی در ما گذاشتن که ما استفاده نمی کنیم. حالا اینو داشته باشین، نمیخوام موضوع جلسه رو به بیان این بپردازم، خواهیم دور سوره رو بخونیم. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم، وحی این چنینه که به تو آمده است، قبل از اینم به هر کی اومده همینطوری بوده، وحی از جانب خدای عزیز حکیمه، یعنی وحی آکنده از حکمت، آکنده از برنامه و دستور برای لحظه لحظه زندگی، و ضمناً وحیه که به انسان عزت میده، چون چیزی به وحی نمیتونه غلبه کنه، چون وحی خودش مسبوق به سابقه نیست، کسی نمیتونه پیش بینیش کنه. وحی علم غیر قابل پیش بینیه، برای همین به شدت عزت داره و هر کسی از این برخوردار باشه او هم عزت پیدا میکنه. له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم. وحی از جانب خدایی است که همه آنچه در آسمان ها و زمین است برای اوست و او در نهایت علو و عظمته. باز علو یعنی این که وحی به دلیل این مدلش دستی بالاتر از اون در عالم وجود نداره. و البته عزیز سلام علیکم همتون. سلام علیکم. تکاد و سماواتو یتفترن من فوقهن و الملائکتو یسبحون به حمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. میگه وحی وقتی میاد نزدیکه که آسمان از همدیگه پاره پاره بشه. وحی اینطوریه. خیلی حالا عجیبه که بین وحی و بین در واقع آسمانم رابطه برقرار شده. یعنی میگه وقتی وحی میاد خویا سلامتی کم پیدا حسین آقا سلامت باش. یه وحی وقتی میاد آسمون انگار میخواد پاره پاره بشه. نزدیک البته اینجوری که نمیشه که، یعنی اینقدر وحی تأثیر داره در عالم، حتی تأثیر فیزیکی. والملائکه یسبحون به حمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. خیلی مثلا اصلا معنی چی داره میگه، خیلی سوره عجیبیه. تقریبا هیچ حسی و تجربه ای و بقول اینا سنسی ما از این آیه هایی که میگه نداریم. نمیفهم یعنی چی داره میگه، انگار اصلا داره باز خوش قصه و مثلا قصه های مثلا اساطیری تعریف میکنه. میگه وقتی وحی میاد ملائکه طلب استغفار میکنن برای هر کی رو زمینه. میگه چرا آخه؟ میگه وحی انقدر چیز خفنیه و انقدر چیز شگفت انگیزیه، وقتی میاد برای همه آدمای، برای هر چی که رو زمینه، ملائکه شروع میکنن دائم استغفار کردن. استغفر الله استغفر الله. مثلا ملائکه اون بالا خبر داشتن وحی اومده پایین. خب چرا باید این کارو بکنن؟ وحی آثاری داره، وحی باری داره. ماها احساسش نمیکنیم، راست راست داریم راه میریم. یعنی ملائکه میفهمن وقتی وحی نازل میشه بعدش بعد یه اتفاقایی بیفته که اگر نیفته خیلی خطرناکه. چون هر ظرفیتی که به وجود میاد وقتی اون ظرفیت رو نمیشناسیم به عکسش عمل میکنه. این اون میدونه که باید برای اهل زمین، برای نمیگه برای مؤمنینا. خیلی آیه عجیبیه. ملائکه معمولا برای مؤمنین استغفار میکنن، چنان که سوره فصلت که سوره قبلی بود با هم خوندیم دیدین دیگه، اونا استغفار میکنن برای مؤمنین. نه میگه برای هر کی رو زمینه. اصلا انگار وحی که میاد کل زمین یه قداستی پیدا میکنه، چون فرودگاه وحی شده. یعنی خدا وحی رو فقط برای رسول نمیداند، وحی قرار برای همه اهل زمین قرار ازش بهره مند شن. حالا شما فکر کن تمام اهل زمین قرار بهره مند شن، بعد اون انسان که من باشم که اصل خود جنسم دارم راست راست برای خودم راه میرم. مثلا پیامبر بغل دستمه بهش وحی شده، منم دارم حالا دیگه وحی شده دیگه. بعدم هست جلوتر تو سوره هست چه گیرایی به پیامبر میدن. الا ان الله هو الغفور الرحیم والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل. وحی که میاد یکی از مهمترین چیزایی که وحی میخواد در زندگی انسان جریان بده این که انسان راهبر خودشو گم نکنه، حواسش باشه ولایتش قرار دست کی بده. وحی اومده که انسان ولایتش بده دست خدا، ولایتش نده دست غیر خدا. یکی از کارکردهای مهم وحی اینه. انسان یتیمو میخواد با بابا بکنه، آدمای یتیمو میخواد بابادار بکنه. چون بشر در یک زندگی است که مستعد گم شدن، خود از این گم شدگی نجاتش بده. کذالک و ما انت علیهم بوکیل. بعدم پیامبرم میگه که پیامبر تو وکیل اونا نیستی. پیامبر قراره اینو توضیح بده، بعدم که حالا اونا میرن این کارو انجام میدن انجام نمیدن چی میشه، این دیگه میشه بر عهده خودشون. این قسمت اول سوره، دسته اول. دسته دوم آیات از آیه 7 تا آیه 12. باز بیان علامه طباطبایی رو براتون بخونم چون به نظرم خیلی بیان شیرین و راهگشایی است. این آیات فصل دوم از آیات این سوره است که در آن نیز مسئله وحی را معرفی می‌کند. چیزی که هست در این آیات وحی را از نظر نتایجی که مترتب بر آن است معرفی می‌کند. همچنان که در فصل سابق خود آن را معرفی می‌کرد. پس میگن دسته اول آیات معرفی وحی بود. اصلا می‌خواست بگه وحی چیست. الان می‌خواد بگه وحی چه خاصیتی داره. چه نتایجی برای وحی هست. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من حولها. دوباره و کذالک و این چنین وحی آمد. وحیم به صورت قرآن عربی اومد. قرآن عربی بودن دوتا خاصیت داره. یکی قرآن بودن، یکی عربی بودن. قرآن بودن یعنی قابل قرائت بودن. یعنی وحی یه جوری اومده که بتونید شما دوباره بخونیدش، بتونید بهش مراجعه کنید. قرآن یعنی چیز قابل قرائت، یعنی قرائت کردنیه. میتونست یه جوری بیاد که نتونید من و شما قرائتش بکنید. فکر کنید همش به صورت هام میم عین سین قاف کاف میم لام الف با دال اینجوری میومد. بعدم میگفتن میتونی بخونی بخونی، میتونی هم نخون. خدا این کارو نکرده. خدا با این که شکل خیلی این خودش اعجازی ها، با این که شکل وحیش از نوع شهودیه ولی به بیانی حصولی با من و شما حرف زده. با همون واژه‌هایی که ما بلدیم، با همون آسمون و زمین و خورشیدی که من و شما میفهمیم با ما حرف زده. یعنی از طریق زبانی که ما میفهمیم زمینه فهم وحیش رو فراهم کرده. میتونست این کارو نکنه. میتونست به یک زبان رمزی حرف بزنه، بعدم بگه بعد برید یه دونه گوشه بشینید نمیدونم 40 سال خدا رو عبادت کنید بعد اینجوری کنید تا به دلتون بیفته. این کارو نکرده. به زبانی که همه برای ما قابل فهمه، از همین آیاتی که الان داریم میخونیم و قابل قرائت، زمینه اون فهم رو فراهم کرده. این به لحاظ قرآن بودن. عربی بودن هم که مفصل در جلسات دیگه صحبت کردیم. عربی رو در لغت به معنای فصیحه، نه فقط لغت العربیه. عربی یعنی زبان فصیح، یعنی به بهترین زبان بیانش کرده. فصیح گفته، نپیچونده، جمله رو مغلق نکرده. چون عربی در مقابل اعجمیه. اعجمی به معنی فارسی نیست. اعجمی یعنی زبانی که لکنت داشته باشه، درست ادا نشه. عربی یعنی فصیح. حالا به لغت العربی هم میگن عربی، که البته خب اسم لغته. حالا یه بحث مفصلی دارن اینجا. حالا اگر مباحث از دای جوادی رو یه وقتی بریم مطالعه کنید میفهمن. میگن که اینجا منظور از عربی به معنای فصیح بودنه. البته لغت العربیه برای پیچیدگی‌هایی که می‌خواسته در این کلام مطرح بشه بهترین زبانم بوده. این زبانم واقعاً بهترین زبان بوده. این اگر شما در زبان دیگه‌ای می‌خواستین بگین خیلی از ظرافت‌هاشو نمی‌تونستین بگین. لتنذر ام القرى و من حولها و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. این اومد همه جامعه رو انذار بده. این نیومده بود فقط برای یه گروه خاصی. اومده بود برای کل اون جامعه و من حولها، هر چی که اطرافشه، برای اینکه توجه آدما رو به روز جمع در واقع برانگیخته کنه، حواسشون باشه که انسان‌ها در نهایت با شیوه زیستنشون یا بهشت می‌آفرینند یا آتش. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده. خدا اگر می‌خواست شما رو امت واحده قرار میده. ولیکن یدخل من یشاء فی رحمته و الظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. ولی خدا زورکی انسانها رو امت واحده نکرده، اتفاقا با وحی زمینه امت واحده شدن را فراهم کرده است. میتونست یه کاری کنه من و شما مجبور شیم امت واحده بشیم. این کارو نکرده. به جای اینکه من و شما رو مجبور کنه به امت واحده شدن، وحی فرستاده. یکی از خواص وحی اینه که فقط حول وحیه که جامعه امت واحده میشه. چیز دیگه ای نمیتونه محور امت شدن قرار بگیره. ام اتخذوا من دونه اولیا فالله ولی و هو یحیی الموتى و هو علی کل شیء قدیر. وحی اومده آدما ولی خودشونو پیدا بکنن، که اگر ولیشونو پیدا بکنن جریان موتشون به حیات تبدیل میشه و هو یحیی الموتى. زندگی آدم ها بدون وحی صرفا ظاهری زندگی دارد، توش ولی خالیه، ظاهرش زنده است، باطنش حیات نداره. وحی اومده زندگی آدم ها رو زنده کنه. و مختلفتم من شیئن فحکمه الالله ذالکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب. مثلا وحی اومده اون جاهایی که زمینه اختلافه، حالا اختلاف به معنی چه تعارض، چه اختلاف معنی تفاوت، چون کلمه اختلاف در قرآن به هر دو معنی استفاده میشه. اختلاف یعنی مثل که مختلفون الوانو، یکی سفیده یکی سیاهه، یکی لهجش اینه، یکی کرده، یکی ترکه، یکی لوره، یکی فارسه. یعنی اصلا وحی اومده که در عین تفاوت‌ها و تنوع‌ها و تعارض‌ها برای انسان راه زندگی قرار بده. نیومده آدم‌ها رو همه رو یه دست کنه. اتفاقا میخواد آدم‌ها متفاوت و متنوع باشن. ولی در عین تفاوت و تنوع یک حیات یک پارچه داشته باشن. وحی اومده برای همچین چیزی. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحی از جانب خدایی است که فاطر آسمان ها و زمین است، همونی که برای شما ازواج قرار داده، برای انعام هم ازواج قرار داده، يذرعكم فيه، بعد شما رو در واقع در این زمین یا حالا در قالب این زوجیتی که قرار داده یه کاری کرده که زیاد بشین، نشو و نما پیدا کنین. لیس کمثل شیء و هو السمیع البصیر، هیچ کس هم مثل اون نیست. له مقالید السماوات والارض، کلید آسمان ها و زمین در برای خداست. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم، اوست که رزق رو در عالم بسط میده و اندازه رزق هم دست اوه، قواعد رزق دست اوه، چی کار کنید رزقت زیاد میشه، چی کار کنید کم میشه، فرمولای رزق او در این عالم میذاره. خب این آیات آخر چرا رزق رو مطرح میکنه؟ حضرت علامه همون اول، حالا دوستانی که شنیدن متن اول خوندم، فرمودن چون مهمترین جلوه رزق در عالم خود وحیه. سلام، من و شما میگیم که سلامتی رزقه. بله رزقه، چون با سلامتی میتونیم زندگی کنیم. اما خیلی ها هستن سلامتی دارن، با سلامتیشون زندگی نمی کنن، طعم زندگی نداره. پس سلامتی رزقه، ولی خب یه اندازه. بعد بینایی رزقه، نمیدونم مادیات رزقه، اشکال هم نداره، مال رزقه، بله رزق آدم رو بهره‌مند می کنه، ولی لزوما زندگی آدم رو زندگی نمی کنه. بین همه این چیزهایی که میتونن رزق باشن، بی‌تردید شگفت‌انگیزترین رزق خود وحیه، چون وحی اون چیزیه که زندگی آدم معنا میده. پس بالاترین رزق خود وحیه. اگر از رزق تو این سوره صحبت میکنه، چون انسان اگر وحی داشته باشه، سلامتی هم نداشته باشه، مال هم نداشته باشه، زندگیش معنا ولی میتونه پیدا کنه. ولی وقتی وحی نیست، زندگی آدم معنا نداره. زندگی هم که از معنا خالی میشه، تقریبا بعد از یه مدتی به کوفت تبدیل میشه. زندگی وقتی معنا نداره، اولش معنا نداره، تا یه مدت خودش رو سرگرم می‌کنه، حرفای قرآن ها، تا یه مدت خودش رو سرگرم می‌کنه، بعد از یه مدت میشه معیشت ونک، یعبر بالکوفت و زهرمار. یعنی اینجوری میشه، یعنی هر کاری می‌کنی خوش دیگه نمیگذره، این میفته روی حالتی که همه چیش خلاصه گلوگیره. مهمترین رزق خود وحیه دیگه، چون حیات میده واقعا. این قسمت دوم آیات سوره. قسمت سوم از آیه 13 تا آیه 16. حضرت علامه می‌فرمایند این آیات فصل سوم از آیاتی است که وحی الهی را تعریف می‌کند. فصل اول درباره خود وحی بود. فصل دوم درباره اثر وحی بود. و این فصل آن را از منظر مفاد و محتوا تعریف می‌کند. پس این تیکه داره میگه محتوای وحی حالا چیه؟ اونجا گفت خود وحی چیه؟ بعدش گفت اثر وحی چیه؟ حالا میخواد بگه محتوای وحی چیه؟ وحی میاد چی میگه؟ اصلا چه موضوعاتی مهمترین موضوعاتی است که وحی مطرح میکنه؟ شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من یونی. 13 تا 16 همینو میخواستیم؟ بله. این محتوای وحی بود. بگی نه خودم بپرسید اشکال نداره. میدونم میخوای نظم جلسه رو به هم نزنیم. که حواستون نبود. فهمیدم. ولی نفهمیدم که حواستون نبوده. متوجه شدم که این تیکر رو داریم سوال میپرسید. به اون برش فکر نکرده بودم. شما خودتون به اون برش فکر میکنید. شرع لکم من الدین ما وصا به این نوحن. اولین چیزی که محتوای وحی شریعته. شریعت هم خیلی تفلکی واژه مظلومی شده چون همش استفاده شده در مقابل شرعیه و نمیدونم بعد آدم ها احساس کردن که خلاصه شریعت شرع مثل شریعه است. شریعه وقتی یه راه آبی وامی کردن برای زمین کشاورزی بهش میگفتن شریعه. یه رودخونه داره میاد یه راه آبی حالا یا طبیعی ممکنه وا شده باشه اما وازش میکنن که بیاد یه زمینی رو آباد کنه به این میگفتن شریعه. شرع یعنی اون راه آبی که امکان اتصال شما رو به منبع اصلی فراهم میکنه. تفلکی این بوده، یعنی نمیخواد کسی رو بچزونه، نمیخواد حال کسی رو بگیره، نمیخواد دست و پای کسی رو ببنده که فکر میکنه اسلام دست پای ما رو بسته. نه بابا، این میخواد یه باریکه آب درست کنه که این زمینی که آب نداره آبدار بشه. حالا اونه که کشاورزی کار کردن میدونن خیلی فرق میکنه زمینت راه آب داشته باشه یا نداشته باشه. انقدری که زمینی که راه آب داره قیمتش تا 10 برابر زمینی میشه که راه آب نداره. این راه آب داشتن یه زمین خیلی موضوعیت داره. راه آب داره یعنی این زمین آب داره، یعنی زمینو میشه آباد کرد. راه آب نداره هیچ کارش نمیشه کرد. یا باید برن چاه بکنن یا باید به یه نحوی بالاخره راه آب به این بدن. وگرنه نمیشه کار کرد که. شرع یعنی یه راه آب باز میکنه برای زندگی انسان. یه راهی وا میکنه که از یه جایی بتونه عامل حیات وارد زندگی بشه. شریعت میخواسته این کارو بکنه. اگه میبینید شریعت انقدر جزئیه، یعنی شما وقتی وارد شریعت میشید کلی از احکام جزئی دارین. حتی حالا مثال هم زدیم چند بار، حتی برای قضای حاجت رفتن هم ایده میده چون میخواد راه آبش حتی تا اونجا هم ادامه پیدا بکنه. شما نمیخوای نخوا استفاده نکن، اون نمیخواد کسی رو اذیت کنه، اون میخواد یه کاری کنه پست‌ترین کارهای انسانم که بهش آبادانی نمیاد آباد بشه. من میخوام یه کاری بکنم تو به یه تعبیری حیوانی ترین کاراتم که به خاطر بخش حیوانیتته حیوانی محض نمونه، یه راه آب بسش واکنم. رضا نگاه وارد شریعت که میشید میبینید برای تمام جزئیات ایده داده، برای خوردن، برای نشستن، برای خوابیدن، برای پوشیدن، برای موشونه کردن، برای بنده کفش بستن، برای نحوه سلام علیک کردن، برای ارتباط با بزرگتر، با کوچیکتر، با همسر، با پدر مادر. این میخواد هی راه آب باز کنه برای اینکه هیچ بخشی از زندگی انسان نباشه که نشه آبادش کرد. حالا شما نمیخوای استفاده کنی نکن، اما اون هدفش این بوده. شریعت هدفش این بوده که بخشی از وجود انسان باقی نماند که اونجا نتونه گل بده. حتی میخواسته تو قضای حاجت هم گل بده. حالا تا این حد احساس کرده که میشود زندگی انسان رو آباد کرد. حالا بعضی اینا رو میشنون مسخره میکنن. دیدین دیگه آقا این چه حرف مسخره بازی چی؟ آقا مسخره بازی نیست. این بنده خدا میخواد همینم ازش بشه محصول برداشت کرد. میخواد یه کاری کنه انسان دورریز نداشته باشه. خب ما الان این بخش زندگی زیادی از زندگیمون دورریز داره. مثلا اگه اون تیکرام وردارن هیچی از ما کم نمیشه. خب میخواد این اتفاق نیفته. انسان دورریز نداشته باشه. اولین محتوای وحی خود شریعته. یعنی یک عالمه برنامه‌های زیبای جالب جذاب برای اینکه هر کدوم یه بخشی از زمین انسان رو میخواد آباد کنه. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحن. شریعت هم زیر مجموعه دینه. به اصل این برنامه میگن دین. وقتی وارد در جزئیات میشه بهش میگن شریعت. کلیاتشو بهش میگن دین. اون مثلا قانون اساسیشو. یه قانونیه که در همه دوران‌ها ثابته. برای همین ما ادیان نداریم، ما یه دین بیشتر نداریم. این که میگه ان الدین عند الله الاسلام، بعضی آیه رو اشتباه میخونن، فکر میکنن منظورش اینه که ان الشریعه عند الله الاسلام. نه، خدا نمیگه شریعت، ان الدین عند الله الاسلام. دین در نزد خدا یه دونه است، اونم اسلام، که هم دین پیامبر بوده، هم دین حضرت عیسی بوده، هم دین حضرت موسی بوده، هم دین حضرت ابراهیم، دین حضرت نوح بوده. همه اینا یه دین، بیشترشون دین اسلام. یعنی چارچوب کلی، خدا رو عبادت می‌کنی، غیر خدا رو عبادت نمی‌کنی، اون چارچوب کلی رو، قانون اساسی کلی ثابت که همه شریعت‌های الهی اون ثابت بوده براشون، بهش میگن دین. یه دونه بیشتر نیست، اونم اسلامه از اول تا آخر. حالا دین اسلام شریعت‌های مختلف داره، شریعت نوح، شریعت مسیحیت، شریعت یهود و شریعت اسلام. شریعت یعنی بیان جزئی آن دین به تناسب شرایط. طبیعتاً در شرایط پیامبر، چون با شرایط حضرت عیسی فرق میکنه، شریعت ها فرق میکنه، ولی دین فرق نمیکنه ها. در هر صورت مبنا عبودیت خدا و براءت از شرک، قوانین ثابت ثابته در همه شریعت ها. ولی خب زمانه حضرت عیسی و زمانه حضرت موسی و زمانه نبی مکرم چون با هم فرق میکنه، شریعت هاشون فرق میکنه، اونم به دلیل تفاوت شرایط. چون شریعت جزئیه، صورت تفصیلی یافته دین رو میگن شریعت. کنهو دین اون روده است، اون راه هایی که از اون روده میکشین برای زمینتون اسمش میشه شریعت. بذار شریعت ها متفاوتن، چون زمانه ها متفاوتن، چون مسائل متفاوته، اما دین همیشه ثابته. دین یه منطق ثابت همیشگی داره. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین. یعنی همه وحی اومده که دین اقامه بشه، این برنامه نصب بشه. اقامه دین یعبر به نصب برنامه در زندگی انسان. این برنامه تو زندگی انسان نصب بشه. بزنید نصب، پس از نصب اجرا. تمام، به این میگن اقیموا الدین. اون راحته واقعا. تازه اونو باید بزنید. این زدنم نمیخواد. تصمیم گرفتم الان. من تصمیم گرفتم نصب، تصمیم گرفتم اجرا. آدم اجرا میکنه. راحت تری که کاری نداره که. نصب اجرا. ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. ببینین اساسا دینو اگر آدم ها روش عمیق بشن تفرقه بردار نیست. تفرقه ذاتن برای دین نیست، تفرقه برای شرکه. ببخشید اینجوری میگم، اگه دیدین یه عده‌ای به اسم دین با هم دیگه تفرقه دارن، یا یکیشون یا هر دوتاشون مشرکن. دین تفرقه بردار نیست. همون شد رفت. برای همین الان من مذهبم شیعه است، یکی از دوستان اهل سنت میاد، آقا دین خدا که ثابته که باید خدا رو بپرستیم، بعدم باید با شرک مبارزه کنیم، بعدم باید مبنامون، فرق نمی کنه که دینمون که دوتا واضحه دیگه. حالا برادر اهل سنت میره، یکی از دوستان مسیحی میاد، آقا دین اینی که آقا خدا رو خوب بپرستیم، بعد اربابان من دون الله نداشته باشیم، بعد اینو با این ماجرا کار کنیم. یکی از عزیزان یهودی بیاد، چه فرق میکنه؟ این دین انقدر قویمه، انقدر محکمه، انقدر درسته، جای تفرقه نداره. اگر تفرقه درش به وجود اومد، رشحات شرک وارد شده به یه آدمی که داره شکلشو میکنه تفرقه. وگرنه با مسیحیت هم حول دین واحد میشه. خدا میفرماد دیگه، مگه خدا نمیگه تعالی و الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیایید حول کلمه‌ای که بین ما مشترک است با هم دیگه برخیزیم و قیام کنیم. خیلی خوب دیگه، ما یه سری کلمه مشترک با هم کار کنیم دیگه. این اختلافایی که به اسم شریعت اتفاق میفته، چه در اسلام چه در مسیحیت، فرقی هم نمیکنه. الان تو اسلام اینقدر شما مذهب دارید، در مسیحیت هم ماشاءالله دارید. اینا تفرقه داره، یه جای دیگه ای میاد. یعنی دین یه متن محکم قویم فطریه، چون فعقم وجهکل دین حنیفن فطرت الله التی، امر دین فطریه، آدما میفهمنش. کاری نداره که حول اون چیزی که با هم میفهمیم مشترکه، میریم حرکت میکنیم دیگه. تفرقه برای چی؟ حالا مگه من لازمه با مسیحیت تفرقه داشته باشم؟ با یهودیه مگه باید تفرقه داشته باشم؟ آقا بیا یه چیز محکمی داریم، این محکمه رو با هم حرف بزنیم دیگه. بیا از همینجا اجماع کنیم. خدا همینو میگه دیگه. بیا از همینجا اجماع کنیم. لذا تفرقه اصلا در ذات دین قرار داده نشده است. لذا ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. مشرکین چون سختشون اومده به چیزی که دعوت میکنید دارن زمینه تفرقه. بله، بین توحید و شرک تفرقه وجود داره. بله، توحید و شرک نمیتونن با هم دیگه اتحاد بکنن. این حرف درستیه. اما توحید که حولش تفرقه وجود نداره که. این تفرقه برای توحید شرکه. نمیشه دو نفر ادعا کنن در میدان توحیدن تفرقه داشته باشن. بله اختلاف آیه ده رو عرض کردم اینجوریه، اختلاف یا به معنی تفاوت هاست، میگه مختلفون الوانه دیگه، بالاخره یکی عربه یکی عجمه یکی فارسه یکی کرده و فرهنگ های ما ها با هم متفاوت. الان شما یه عزیز فارس یه عزیز ترک یه کرد اینا کنار هم قرار میگیرن، فرهنگ های متفاوتی دارن، اختلاف داره با هم. یا اختلاف به معنی واقعا تفاوت های ما در تشخیصه، این حالت دوم اختلاف دیگه. آه شما یه چیزی به نظرت میرسه، یه چیز دیگه به نظرم میرسه. یعنی تعارض‌های فهم. اختلاف چون در قرآن به دو معنا اومده. فرض کنید هر دوتای اینا اینجا مد نظر باشه. چه تعارض آه شما به این نتیجه میرسی اینجا مثلا اون چای رو بعد نمیدونم اونجوری بدی، من میگم مثلا چای نباید بدی. میرسیم به اختلاف. تا اینجا اسمش اختلافه. تفرقه بعد از اختلاف اتفاق میفته. وقتیه که من و شما به واسطه اختلافی که داریم، حالا یا تفاوت فرهنگی یا تعارض در فهم، حاضر نیستیم با هم دیگه جمع بشیم، میگیم تو به دین خودت من به دین خودم، اینجا اسمش میشه تفرقه. حتما یکیمون مشرک میشه، یعنی بوده که همچین اتفاقی افتاده، وگرنه تشینه که وایمیسیم میگیم که آقای حاجی محمود خیلی خوب اشکال نداره، محکمات دین خداست دیگه، اصلش این بوده می‌خواستیم یه کاری کنیم خدمت کنیم، اصلش اینکه می‌خواستیم اینجوری بشه می‌خواستیم خدا رو عبادت کنیم. شما اونطوری فکر می‌کنه حالا اشکال نداره، حلال خدا که حرام نمیشه، اجماع ما بر سر حلالی که با هم اتفاق نظر داریم، تموم شد. علارغم اختلاف دوچار تفرقه نمیشه، ولی ماها اختلاف بهانه تفرقه مونه. حتی اختلافای فرهنگی، یعنی حتی در این حد هم نمیتونیم با هم دیگه جمع بشیم بعضی وقتا. آقا این حتی در یه نژاد در یه قومیت فقط به خاطر اندک اختلاف تفاوت در سلیقه ما تفرقه تولید میکنیم، کارو به طلاق میکشونیم. آقا این مثلا چیه مگه؟ مثلا نه من فلان چیزو دوست دارم، اون اینی که من دوست دارم و دوست نداره، بهش توجه نمیکنه، به توجهات من و به علایق من توجه نمیکنه. خب باشه نکنه، مگه این مبنای تفرقه است؟ این تفرقه دین داریم دیگه، برای دین وسط دیگه. برای همین تو روایات میگفتن که همین که طرف مؤمنه برای یک ازدواج سالم کفایت میکنه. چرا؟ چون فرض روایت اینه، این مؤمنه پس دین داره، اونم مؤمنه پس دین داره، چون دین دارن پس یک حق مشترکی بینشون هست، همون برای یک زندگی اتفاقا عاشقانه بسیار درست و حسابی کفایت میکنه. ولی خب نه این مؤمنه نه اون مؤمنه، نه این حاضر روی مشترکات کار کنه نه اون سر افتراقات کار میکنن. خب معلومه دیگه، اینا اگر در یه مذهب هم باشن، شیعه هم باشن، دوازده امامی هم باشن، زندگی نمیشه کرد. بله بله این دیگه، حالا کلا میدونین وقتی یه چیزی از یه جایی خراب میشه، ممکنه توی اون سطحشو آدم متوجه نشه، سطح کمشو. بعد که شرایط ملتهب میشه، همین تعبیری که شما فهمیدین، جامعه دوچار یه خلاصه التهابایی میشه، سخت میشه، شرایط حاد میشه، اونجا خودشو نشون میده که تقی به توقی که میخوره. الان همین حرفی که شما میزنید، اصلا ما به بهانه موزگیری سیاسی با هم جمع نمیشیم. حالا جالبه، اولش که میگفتیم مثلا میگفتیم اونا مثلا چپگیران توده‌ای‌ان، اینا انقلابی‌ان، بعد تو انقلابی‌ها گفتیم که اینا اصلاح طلبن اونا اصولگران، بعد تو یکی از اونا رفتیم گفتیم نه اینا نو فلانن اونا قدیمی فلانن، بعد تو اونا رفتیم میگیم نه اینا خیلی به عدالت اعتقاد ندارن اینا دارن، بعد تو عدالت‌ها میگیم نه اینا عدالتشون به روز نیست. یعنی کلاً یه چند وقت دیگه بگذره احتمالاً فقط دو نفر میمونن، بعد مثلا میشیم 40 میلیون گروه دو نفره مثلا. خب این نشون میده هیچ ربطی به زندگی دینی نداریم دیگه، یعنی طبق این آیات کسی زندگی نمیکنه. وگرنه برعکس این بود، برعکس این اینطوری بود که من بعد میگفتم که خب سر فلان موضوع سیاسی اختلاف داریم، سر مبنای حکومت خدا که با هم مشکل نداریم، سر دین نمیدونم اسلام مسئله داریم، سر اینکه خدا حاکم باشه که اختلاف نداریم. یعنی بعد یه کاری میکردیم با کل دنیا میشدیم یه جامعه. ولی حرف شما قبول دیگه، ما به اسم بگم خلوص، به اسم ایستادگی بر مبانی اصول، ما ببینید اینکه انسان‌ها روی اصولشون وایسن حرف درستیه، اما قطعاً یکی از اصول اساسی خدا این بوده که دینش اقامه بشه. بعد دین خدا اول از همه توحید بوده و کنار گذاشتن اربابان غیر خدا، که این مشترک بین یهود و مسیحیت و اسلام و حتی بعضاً مشترک بین آدم‌هایی است که فطری‌اً به این معنی دین ندارن، گروه‌های مثلا چپی که با حکومت‌های ظالمانه مشکل دارن. بابا اسلام با اونا هم پیوند برقرار می‌کنه، یعنی آنچه که ما از اسلام فهمیدیم به اونم میگه که همین که می‌خوایم با ظلم مبارزه کنیم میشه اشتراک من و تو دیگه. بعد پیامبر، مثالش چند بار تو این جلسه زدم، پیامبر گرامی اسلام با مشرکین مکه پیمان حلف الفضول داشت، طرف مشرک بود، اصلا خدای رسول خدا رو قبول نداشت، ولی سر یه چیز با هم پیمان بستن، سر اینکه آقا آدم مظلوم میاد یه بهش ظلم میکنن با هم پیمان ببندیم در دفاع از مظلوم، مبارزه با ظالم، و این پیمان رو بستن. یعنی پیامبر با جوانان مکه این پیمان رو بست، سالها گذشت، پیامبر اومد مکه رو فتح کرد، یکی از اون پیرمردایی که با پیامبر در جوانی این پیمان رو بسته بود اومد پیش پیامبر گفت پیامبر من مسلمون نشدم ولی بر پیمان حلف الفضولت همچنان هستی؟ پیامبر گفتن بله هستم، تا وقتی شما هستی منم هستم. یعنی حسن اون بت میپرسته، پیامبر موحده، ولی یه حقیقتی وجود داره بینشون مشترک که متن دین خداست، اونم چیه؟ یاری مظلوم در مبارزه با ظالم، در دفاع از مظلوم. خیلی خب، این که بیا تعالی ولا کلمت سوان بیننا و بینکم دیگه، این بین من و تو مشترکه دیگه، بیاین با هم اقامه کنیم دیگه. پیامبر با اونا پیمان میبنده، ما با رفیقمون که بغل دستمونه که 85 تا اتفاق نظر داریم به خاطر دو تا اختلاف نظر دیگه با هم پیمانی نمیبندیم، ترجیح میدیم هم نبینیم. والله اگه این دینه، اون که رسول خدا میگه چیه؟ اگه اون دینه، اینی که ما میگیم چیه؟ خلاصه این خودش یه معماییه دیگه. بله شریعه های بازی
بعد باید تفسیر
بله
که ما واسه جزئیات زندگی خودمون بعد با تفکر خودمون از اون کلیاتی که داریم که راه خودمون رو پیدا کنیم.
بله
بعد این تفاوتش کجاش میده؟ یعنی ما وقتی میگیم انقدر دین ما جزئیه که مثلا برای کوچیکترین چیزای ما اومده،
نه منظورم از کوچیک انقدر نمون که تفکر شما رو زائل کنه، تا اون حد نبود. اولا در تایید کلامتون شریعت میشه تفصیل دین، ولی اونم به اون اندازه تفصیل نداده که تفکر شما زائل بشه، اونم آخرش رسیده به اونجا تشخیص بسیاری از موضوعات رو به شما سپرده، یعنی به محدوده ای نرسیده که شما تفکر نکنید، اون حرف برقراره. اگر به جزئیات اشاره کردم از باب اینکه اون موضوع کلی رو در ابعاد زندگی انسان وارد کرده، اما تو اون ابعاد اینکه تشخیص بدید مصداق چیه و شما باید چیکار کنید باز به عهده شما.
باید
با صدا تفکر رو تورین کن. بله بله بله. الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یونیب، خداست که در واقع اجتبا میکنه و هدایت میکنه. پس نشون میده وحی اومده برای اجتبا انسان ها، یعنی انسان ها رو برجسته کنه، متمایز کنه. آدمی که وحی داره زندگیش متفاوت میشه از بقیه. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. این هم داره چیزو میگه، میگه بحث تفرقه رو داره میگه، میگه اینا تفرقه نکردن مگر بعد از اون که چی شد، علم اومد اولا جا هم العلم، ولی باقی با غین طور با علم رفتار کردن. یعنی به جای اینکه علمش مبنای تواضع و تقواش بشه، علم شد بهانه تعدیش. یعنی من چون میدانم به خودم اجازه تعدی دادم، نه چون میدانم به انما یخشى الله من عباده العلماء بشم. ولولا کلمتون سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینهم. اگر نبود که خدا مهلت داده که ماها زندگی کنیم، به خاطر این تفرقه ماها رو میزد با خاک اکسام میکرد. اینقدر تفرقه برای خدا هولناکه، خیلی تفرقه برای خدا هولناک. هولناک نه که یعنی ترسناک، یعنی برای خدا خیلی تفرقه فاجعه آمیزه، خیلی. یعنی اگه نبود این که به من و شما مهلت داده و به جامعه من و شما مهلت داده تا یه زمانی که آزمایش بشویم، با تفرقه ما رو با خاک یکسان میکرد. لقضیه بینه و ان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم لفی شک منه مریب. بعد خب کتاب اومده برای اینکه همین رو محقق کنه دیگه. عجیبه که ماها کتاب داریم ولی باز این همه تفرقه داریم. واسه یک کاشی 20 کتاب می‌داشتیم، گفتیم خب 20 کتابه، میدونی هر کی یک کتاب داره. عجب از این که یک کتاب داریم و این همه تفرقه داریم. بابا مگه چقدر مطلب این یک کتاب دیگه، بخه یه سری آیه داره دیگه، خب مبنای توی مبنای منم هست دیگه، چرا بعد انقدر تفرقه به وجود بیاد؟ نشون میده آدما لفی شکن من همریبن، اسمش کتاب دارن. خیلی از حرفای کتاب قبول ندارن که اسمش اینه که ما کتاب داریم. مکرر مکرر آیه بخونیم که آقا برو آقا این چرف، این اگه من آیات کتاب بخونم آقا برو بابا این چرف، اینا رو که نمیشه الان پیاده کرد. آدما به کتاب عمل نمیکنن، بگن کتاب عمل میکردن تفرقه نمیداشتن. فکر نکنید شیعیان به کتاب عمل نمیکنن، اهل سنت عمل میکنن ها. مثلا شیعیان به اهل بیت عمل میکنن، اهل سنت به کتاب. الحمدلله نه شیعیان نه اهل سنت به کتاب عمل نمیکنن. یعنی هیچ کس به کتاب عمل نمیکنه، فرق نمیکنه، اونام به کتاب عمل نمیکنن. اینکه ظاهرا این کتاب حفظ میکنی که بهش نمیگن عمل کردن به کتاب که. بله خب بعد حضرت علامه توضیح دادن ها، گفتن هدن للمتقین مرتبه بالای هدایت کتابه، نه مرتبه اول هدایت. مرتبه اول هدایت برای همه آدم ها هدن للناسه، اگر اهل تقوا بشن به مراتب بالاتر هدایتش میرسن، اگر نه هدن للناسش رو کنار هدن للمتقینش باید بخونی. هدن للناس یعنی برای همه آدم ها هدایت، مؤمن باشن یا کافر. من یشانه که یعنی اگه بخواد، یعنی قاعده داره، فرمول داره هدایت پذیرفتن. هدایت اینه که وقتی میخونی با خشیت بخونی. بله اگر با کبر بخونی نمیفهمی، با خشیت بخون. آدم ها اگر واقعا بدون پیشفرض ذهنی بگن آقا میخوام بخونم ببینم چی گفته، اصلا من مسلمونم نیستم، من مشرکم، دینم ندارم، آتئیستم، میخوام بدونم چی گفته، ولی منصفانه میخوام بدونم چی گفته، حتما کتاب هدایتش میکنه. حالا اگر به اون هدایت عمل کرد، متقی شد، هدایت‌های بالاتر کتاب میاد. کتاب برای همه راه گشاست با من. آخه جواب نمیده در واقع. هوش مصنوعی کاری که میکنه، مجموعه داده‌هایی که بهش میدید و به طور آماری براتون تحلیل میکنه. الان به هوش مصنوعی چون بچه‌های ما از این کارا میکنن، بچه ما میگیم فایده نداره ولی کس گوش نمیده البته. مثلا متن قرآن رو میدن به هوش مصنوعی، بعد مثلا میگن حیات در قرآن برای ما بگو. با همین تازه آخرین نسخه چت جی پی تی هم که دیگه خودش هم با خودش تازه فراوری میکنه. ببین اون بنده خدا، نمیگم هوش مصنوعی چیز بدیه ها، خب میگم کارایش اینه که به شما، نه اصلا نمیگم چیز بدیه، خب میگم بدونید کارکردش اینجاست که به شما به لحاظ آماری میگه حیات اینقدر تو قرآن اومده، با این کلمه ها ارتباط داره، اینطوریه، میتونه برای شما شبکه واژگان حیات رو بگه، اما نمیتونه برگردونه به ریشه ها و علیت، یعنی برگردونه به عمق ماجر، به عقبتر نمیتونه برگردونه. همین چیزی که الان هوش مصنوعی هم میگن، یعنی هوش مصنوعی نمیتونه به عقب برگرده، هم میتونه رو به جلو هی گزارش داده رو فراوری کنه، به گزارش های ثانویه و مراحل بعدی برسونه. بله خب این کارم میکنه، اما جواب سوالتون رو باز نمیده. میدونین شما جواب سوالتون استنتاج داره توش. اون هنوز استنتاج نمیکنه، شاید بعدا بکنه ها، کاری هم نداره. حالا یه بحث فلسفی البته در موردش هست. اون میتونه آماری به شما بگه، کار خوبی هم هست. آمار میده، آه حیات اینجوری این ارتباطا رو داره، با این موضوعات مرتبط، اینا رو ببین، این کارو بکن. اما استنتاج یه حرف دیگه است. تازه به فهم علیت که یه حرف سنگین‌تر دیگه است. جان. آه بزرگوارین، شما در رد درش هم میتونی بگی چه برسه.
ولی اینکه بحث شما اصلا میتونم بحث استقراست.
بله.
نه استقرا. اینکه شما اصلا ترین میشه. آموزش داده میشه. وقتی من جواب میده میپرسه میگه خوب بود، اصلاحش کنم چیکارش کنم، و بسته به کاربرهایی که دارن با این کار میکنن و جواب میدن، کم کم یاد میگیره که بگه خب مثلا این بد است یا این خوب است، این کار بکن یا این کار نکن. در واقع اون هم حاصل تربیت بشره.
این بر اساس بازخورد کار میکنه دیگه، بر اساس یک قاعده ثابتی نیست. بعدم کلا به قول شما استقرار ماشین
لرنینگ در واقع.
بله دیگه. بله 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 بفرمایید. استراحت کی؟ همین الان. چشمه رو سمون هلیکوپترم باشه برای فرود یه چند ثانیه لازم بود. بله ببخش. فهمشون که حتما مهمه، فهمشون مهمه، اما قاعده اینه اگر به اقتضای همونی که فهمیده عمل کنه، هی این ظرفیت ارتقا پیدا میکنه. فهم ولی بالاخره مهمه. فقط این آیه 15 رو بخونم چون این دسته تموم نمیشه، با آیه 16 تموم میشه. فلذالک فدع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم. من همین یه تیکر رو بگم 3-4 دقیقه چون این دسته رو ببندیم، بعد برنامه رو میدم به همکارم آقای خواجه محمود. فلذالک فدع واستقم کما امرت. ببین پس وحی اومده شریعت رو بذاره که یه شریعه و یه سیر درست کنه برای زندگی. به پیامبرم میگه همینو برای مردم بگو، فدعو، همینطوری بخونشون، خدا رو بخونا، فدعو با همین مدل، واستقم کما امرت. بعدم این مسیر استقامت میخواد که حالا مفصل در این استقامت تو سوره فصلت حرف زدیم. ولا تتبع اهواءهم. ببین قرار نیست از هوای اونا تبعیت کنی که این زندگی درست بشه، چون هواهای آدم ها اصلا مبنای ثابتی نداره. کسی بخواد دنبال هواهای آدم ها و از اون جمله هوای خودش هم بره، این هوا ثبات نداره. یه وقتی دلش یه چیزی میخواد، همین الان من و شما در کودکی دلمون یه چیزایی میخواسته، الان که بزرگ شدیم برامون مسخره است. همین من، همین من که یه آدمم، در بچگی واسه یه چیزایی گریه زاری کردم که الان که مثلا نگاه میکنم یه بچه این کارو میکنم، طفلکی بچه است، بزرگ میشه میفهمه این انقدرم جیغ و داد نمیخواست. این دیگه هوای خودمه دیگه، چه برسه هوای مردمم باشه دیگه. نید وحی اومده یک ثابت برای زندگی انسان بذاره که زندگی نخود با یک تابع سینوسی عمل کنه، نه اینکه میخواد علایق انسانها رو نادیده بگیره ها، نه، ولی میخواد یه ثابت به زندگی انسان بده که قابل پیگیری باشه، که بتونی بری بهش برسی. چون احوا انقدر متغیرن که تو وقتی بهش میرسی تازه میفهمی این اون نبود که میخواستی. خب آدم که نمیتونه احوا رو بذاره مبنای زندگیش که. پس محتوای وحی اومده یک جایگزینی برای احوا قرار بده. و قول آمنتو به ما انزل الله من کتاب. بر همین اومده کتاب برای زندگی، میگه آقا من یه کتاب برای زندگیم دارم. مثل که طرف میاد میگه که آقا مشرکم هستا، میاد میگه من یه مانیفستی برای زندگیم دارم، من یه چارچوبی برای زندگیم دارم. اون آدم حتما موفق میشه به اندازه برد چارچوبش، یعنی به اندازه اون چارچوبش برد امتداد داشت، ولی موفق میشه چون یه چارچوب داره. بالاخره با وحی اومده یه چارچوب درست به زندگی انسان بده. میگه آقا یه چارچوب داشته باش، طبق سلایقت عمل کن، اختزاعات. سن نمیخواد شما به علایقت بی توجهی کنی، نمیخواد به نیازهای طبیعی بی توجهی کنی، میخواد چهارچوب بذاره برای این مسیر. و عمر تو لعدل بینکم. بعدم میخواد عدالت ایجاد کنه. عدالت یعنی هر چیزی سر جاش. ببین اصلا نیومده بگه نخور لذت نبر، میگه سر جاش بخور، سر جاش لذت ببر. به من میخوام همه اتفاقا شؤونات زندگی تو رو یه کاری کنم فعال بشه. اصلا دین نیومده شؤوناتی از زندگی انسان نادیده گرفته بشه، حتی نیازمندی های طبیعیش، نیازمندی هایی که در طبیعتش. من نمیخوام اینا رو نادیده بگیرم، اصلا اشتباه نکنم، من میخوام هر چیزی سر جاش قرار بگیره. محتوای وحی تحقق عدله، هر چیزی سر جاش به اندازه خودش، به اندازه خودش بخور، که بهتر بخوری، لذت بخشتر بخوری، با دوامتر بخوری. حرف بدی نمیزنم که. ما فکر میکنیم اومده مثلا جلوی مثلا وقتی دین نباشه ماها دیگه میتونیم خیلی کیف کنیم. نه خب اگر یه ذره عقل داشته باشی، خیلی کیف کردن به دلیل اینکه ظرفیت تو رو از بین میبره در آینده موجب کیف نکردنته. یعنی تو اگه عقلم داشته باشی خودت در چارچوب قرار میدی. خب دین اومده این چارچوبو بهت بده. لعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم الله یجمع بیننا و الیه المصیر. ببین دین نیومده زور نمیخوای نکن اشکال نداره، اعمال ما مبتنی بر دین برای خودمون، اعمال شما برای خودتون. ببین هر کسی با عاقبت عمل خودش زندگی میکنه. من که دارم از جانب پیامبر میام، من که نمیخوام تو رو شبیه خودم بکنم که، من میخوام بگم ببین هر کی خودشه و عمل خودش، این چارچوب برای خودت و عملته، همینم برای حجت من بسه. نمیخوای قبول کنی نکن، ولی یه ذره فکر کن میخوای قبول نکنی. چیزی که دارم میگم برای خودته، برای خودم نمیگم. والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهظه. اونایی که اصرار دارن به این که اینا قبول نکنن، وقتی بررسی میکنی حجتی هم ندارن واقعا. ببین شما برای این که اینو ردش میکنی حجت هم نداری. الان چجوری آدم ها برای چی رد میکنن؟ یا از قیافه من خوششون نمیاد، یا از جمهوری اسلامی بدشون میاد، یا از فلان وزیر و وکیل حالشون بده، یا از باشه. این که حجت نیست برای این که دینو میذاری کنار که چون چهار تا آدم این کارو کردن اونجوری. این که حجت، این حجت داهزه است بابا. تو داری برای زندگی تصمیم میگیری، چرا از عصبانیت این که یه عده یه جایی اشتباهی کردن کل زندگی تو داری به باد میدی؟ چرا رو زندگیت قمار میکنی؟ باش آقا، اصلا یه عالمه آدم مثل بنده اسمشون اسلام بوده زدن خراب کردن. خیلی خوب، تو این کتابو بردار، این کتابو بررسی کن، بعد برو بگو آقا اصلا این کتاب بده، بررسیش کن. یه وقتی بررسی میکنی بابا این کتاب خوبه، این آدمایی که دیده بودن بد بودن. ببین زندگی توه، چرا رو دنده لج میفتی زندگی خودتو خراب میکنی؟ اصلا تو برو بررسی کن، قبول نکن. باور کنید دین نمیخواد حقنه کنه چیزی رو دیگه. نکنه خود اشمی، تو داری زندگی میکنی، من که نمیخوام تو اونی بشی که من میخوام. که من نهایتا میگم یه چیزی وجود داره، سلامت زندگی تو هم به این وابسته است، بررسیش کن. و علیهم غضبان و لهم عذاب شدید. نه اگر این منطق اتفاق نیفته ثمرش برای خود اون آدما بده. خب یک استراحتی بکنیم گرو تا ده، بعدش ادامه بدیم بر محمد و آل محمد صلوات.